أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما بزرگواران، حضار محترم در این محفل، علمای عزیز و برادران گرانقدر و همچنین محضر همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که بحث رو از صفحات مجازی و سامانه های حوزوی دریافت می فرمایند. جلسه 70 از شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام که با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه برگزار می شود. درباره حکمت 14 از نهج البلاغه مولا گفتگو می کردیم. حکمت 14 این چنین است: یک بار دیگر عبارت مولا رو و کلام نورانی امیر مؤمنان رو با هم میخوانیم. امیر مؤمنان فرمودن: من ویعه الاقرب اتیح له الابعد. حسب نقل سید روی اعلی الله مقامه الشریف، امیر مؤمنان علی علیه السلام در این بیان فرمودن هر کسی که فامیلهایش، نزدیکانش، اطرافیان نزدیک او را واگذارند، رهایش کنند، مورد بیمهری و بیتوجهی قرارش بدهند، اتیح له الابعد، فرصت برای افراد دور، بیگانگان فراهم می شود، اونها پذیرای او خواهند شد، اونها زبان به حمایت او می گشایند و اونها به سراغ ادعای کمک و مساعدت نسبت به او می روند. یک توضیح اجمالی دیروز عرض کردیم، اما طبق روندی که بحث رو پیگیری می کنیم، اولین مطلب درباره حکمت‌های نهج البلاغه توجه دادن به سند و مدرک این سخن است. این سخن مولا در کجا نقل شده؟ منحصر در نهج البلاغه سید روی است یا در جاهای دیگر همین کلام نقل شده است؟ آنچه که درباره این سخن حضرت امیر علیه السلام می شود گفت، اینکه منابع متعددی نقل کردند، چه از معاصرین سید روی و چه کسانی که بعد از او آمدند. قبل از سید روی کمتر نقل شده، در منابع کمتر ذکر شده، اما از زمان خود سید رضی، شاید چند سالی هم قبل از او، در منابع فراوان نقل شده است. قدیمی ترین منبعی که این سخن مولا رو نقل کرده، شاید بشود گفت ابن شعبه حرانی است در کتاب تحف العقول، که ایشان متوفای 380 نیمه دوم قرن چهارم. سید رضی در سال 400 نهج البلاغه رو نوشته، قبل از نهج البلاغه 20 سال قبلش که معاصرن در یه زمان بودن، ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده. بعد از او شیخ مفید که متوفای 413 هست، در کتاب المجالس که همون امالی شیخ مفید است نقل کرده. بعد از او مرحوم کراجکی که متوفای 449 است، در کنز الفوائد نقل کرده. بعد از او شیخ طوسی متوفای 460 در کتاب امالیش نقل کرده. اینها به طور تقریبی یا اندکی قبل از سید رضی بودن، یا چند سالی بعد از سید رضی بودن، یا قبل از 400 یا بعد 400، اینها نقل کردن. منابع دیگری مثل نویری شافعی، مثل میدانی در کتاب مجمع الامثال، قاضی قضایی در کتاب دستور المعالم و دیگران هم از اهل سنت همین کلام امیر مؤمنان رو نقل کردن. از مجموع این کلمات و منابعی که این کلمه مولا رو نقل کردن به دست میاد که اگرچه اینها نزدیک زمان سید رضی مؤلف نهج البلاغه بودن، اما از نهج البلاغه نقل نکردن، منابع دیگری داشتن، خیلیاشون منابع دیگر بعد از اینها که زیاد تا مرحوم مجلسی و دیگران فراوان نقل کردن، اما این افراد از منابع دیگری که در اختیار داشتن نقل کردن، چون برخی از اینها تو کتابهاشون منابعی که ازش حدیث نقل کردن رو ذکر کردن، گفتن ما احادیثمون رو از این منابع ذکر کردیم، اون وقت همونهایی که اون منابع رو ذکر کردن اسمی از نهج البلاغه نبردن، نگفتن که نهج البلاغه هم جزء منابع نقل ماست، مصادر ماست. لذا این تأیید بر اینه که اونها منبع دیگری در اختیار داشتن و از اونجا نقل کردن. این دلالت بر این میکند که این کلام از امیر مؤمنان صادر شده و منابع عدیده‌ای نقل کردن از سید رضی و دیگران. مرحوم آقای دشتی هم که ترجمه نهج البلاغه رو انجام داده و کارهایی انجام داده درباره نهج البلاغه، در مجموعه 19 جلدی آشنایی با نهج البلاغه در جلد 11 هم که مربوط به اسناد و مدارک نهج البلاغه است، ایشون نام 20 کتاب رو میبرد که این کلمه مولا در اونجا ذکر شده، از همینایی که من نام بردم و دیگران. این 20 تا البته 5 تاش تکراریه، یعنی یک کتاب در 4 جا، در 3 جا، در 2 جا نقل کرده. اگر این 5 تاش هم کم کنیم، لااقل در 15 کتاب از منابع حدیثی این عبارت آمده است و غیر از این در جاهای دیگه اونجا هم نقل شده، در منابع متعدد دیگری که درباره نهج البلاغه کار کردن. این به همین مقدار بسنده می کنیم درباره این سند و مدرک نهج البلاغه و این کلمه امام امیر مؤمنان علی علیه السلام. بخش دیگری که بهش میپردازیم واژه شناسی این حکمت است. کلمه مولا رو ببینیم از چند تا، این جمله مولا از چند تا کلمه تشکیل شده. چند تا مفرد و واژه دارد. این مفردات و این واژگان هر کدام یک معنایی دارند. اون معناشون رو توجه کنیم تا ببینیم اینا که کنار هم قرار میگیرد چه معنای مفید رو برای ما خواهد داشت. آیا اونچه که ما تو جامعه از این کلمات میفهمیم همان است یا معنای دیگری است؟ دو تا واژه باید معنا کنیم در اینجا. یک، امیر مومنان وقتی فرمود من ویعه الاقرب، با صاد و ضاد، فرمود هر کسی که ضایع کند او را بستگانش. ضیعه، این کلمه رو باید ترجمه کنیم. کلمه دوم در بخش دوم کلام مولاست، اتیح له الابعد، فرمود دورها و بیگانگان سفره پهن می کنند برای او. اتیح رو هم اشاره بکنیم به معنا و ترجمهش. واژه ضیعه، من ضیعه الاقرب، این واژه ضیعه از ریشه ویعه آیا زاعه هست در ثلاثی مجردش؟ به اصطلاح ادبیات و مطلبه ها به باب تفعیل رفته و متعدی شده، خودش ملازم بوده، به معنای متعدی رفته، از فعل لازم خارج شده. اینجا هر دو، هم معنای فعل لازم و هم معنای متعدیش، در مقام مفهوم یک مفهوم رو میخواد برای ما معرفی کند و بیان کنه در هر دو قسمت لازم و متعدیش. معنای این واژه و این جمله از برخی کتابهای لغت که معنا کنیم، مثلا جناب فیومی در کتاب مصباح المنیر، تأمل بفرمایید، جناب فیومی در کتاب مصباح المنیر که جزء قدیمی ترین کتابهای لغت هست، ایشان زاعه و زیعه رو اینطور معنا میکنه، میگه یقال ضاع یضیع، فعل ماضی و مضارعش، ضیاعن بالفتح، یعنی به فتح زاد مصدر ضیاع بخونیم، ضیاع نخونیم. یعنی چه؟ یعنی اذا هلک، چیزی که نابود شد میگن ضایع شد. ضایع شدن یعنی نابود شدن، یعنی به هلاکت رسیدن. پس ضیعه الاقرب بنابراین معنای جناب فیومی یعنی اهلکه الاقرب، یعنی فامیلا او رو نابودش کنن، از هستی ساقطش کنن. مرحوم ترهی که کتاب لغتی دارد به نام مجمع البحرین، که در این کتاب هم به احادیث اشاره می کند برای ترجمه لغت، حدیث ها رو میاره، این تو این حدیث این چنین، تو اون حدیث اون چنان آمده، مستندش را حدیث قرار میده، ولایت ترهی هم قوی تر است. ایشان از کنم محضر شما در ماده ضیعه، ضاع، زاد یا عین اینطور می نویسد، میگد که در حدیث، چند تا حدیث این وارد شده، مثلا یکیش میگه بیان ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للناس فضیعوه. یه صلوات میخواد بفرستید، یه صلوات چرت شکن بفرستید. صلی علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم ناچاریم در این ساعت از ماه رمضان باید این صلوات های چرت شکن فرستاد تا اینکه کسی احساس خواب نکنه. و خب عرض کنم محضر شما، البته خواب شما هم عبادت، اما نه اینجا، در منزل خودتون عبادت است. عرض کنم محضر شما که جناب ترهی می فرماید در حدیث اینطوره، میگن پیامبر فلان مطلب رو بیان کرد برای مردم، فضیعوه، اما مردم ضایع کردن. کلام پیامبر رو، بیان پیامبر اسلام رو، یا الله بیان پیامبر اسلام رو تضییع کردن، یعنی از بین بردن. پیغمبر زحمت کشید، تبیین فرمود، اما مردم گوش نگرفتن، دریافت نکردن، اهتمام نورزیدن، سخن پیامبر رو نابود کردن. یا درباره نماز میگه نماز عشاء رو تأخیر انداختن الی نصف اللیل و ذالک تضییعون، اینی که تو حدیث وارد شده نسبت به عدم تأخیر صلات از وقتش، فرمودن تأخیر انداختن نماز تا آخر وقت این تضییع الصلات است، ضایع کردن نماز رو نابود میکنه آدم. نماز اونه که در وقت و اول وقتش خونده بشود، نماز آخر وقت که انه نماز نیست اصلا. درباره همین گفته جناب ترهی، در حدیث دیگر وارد شده که وقتی نماز رو به تأخیر میندازی، نماز به انسان خطاب میکنه، میگه ضیعتنی ضیعک الله، تو منو ضایع کردی، اول وقت به جا نیاوردی، منو ضایع کردی، خدا تو رو ضایع کند. این یعنی حکایت از نابود کردن و به هلاکت رساندن است. همینطور عبارات دیگری در حدیث ذکر می کند، در احادیث نمونه هایی از این که برای این که میخواد این مطلب رو برای ما برساند، جناب مرحوم ترهی که مقصود ضیعه ضایع کرد، ضایع تویی، ضایع کردن یعنی هلاکت رساندن، نابود کردن، از هستی ثابت کردن. این بنابر حرف مرحوم جناب ترهی اختصاص مسائل مادی ندارد، تأمل کنید، شامل مسائل معنوی هم می شود. شما مال رو میتونید ضایع کنی، از بین ببرید، نماز رو هم میشود ضایع کرد، از بین برد، سخن پیغمبر رو هم اگر توجه نکنی اون رو هم ضایع کنی، از بین بردیم، شامل همه این موارد میشود. در حقیقت ضایع کردن و از بین بردن است. اما یه سوال اینجاست، دقت کنید حضرات، یه سوال اینجاست، خب آقا اگر ضایع کردن هلاکت رسوندنه، از بین بردن است، میراندن است، نابود کردنه، خب پس ما بنابراین باید فرق تضییع با هلاکت، با مرگ، با قتل، با کشتن، فرق اینا چیه؟ کسی آدم میکشد میگه قتله، ما بگیم ضیعه. اگه این دوتا معناش یکیه، اگر تذیب معنای هلاکت، به هلاکت رساندن است، نابود کردنه، خب کسی که آدم کش بگیم آدم رو تذیب کرد. این اصطلاح کمتر استفاده میشه. پس فرق میان این واژگان، این مواد گوناگون، قتل، موت، فنا، هلاک، تضییع، فرق میان اینها چیه؟ میشه یکی رو به جای اون استعمال کرد یا نمیشود؟ مولا فرمود من ضیعه الاقرب، هر کسی که فامیلهاش، نزدیکان، اطرافیان نزدیک او رو تضییع کنن، خب ما ورداریم بذاریم بگیم من اهلکه الاقرب، هر کسی نزدیکان او رو به هلاکت رساندن، آیا این معنا درسته یا معنا درست نیست؟ در پاسخ این سوال مراجعه میکنیم به کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. کتاب التحقیق مال مرحوم حسن مصطفوی است که کمتر از 20 سال پیش از دنیا رفت، زنده بود ایشان. کتاب مفیدی داره، چندین جلد، در باب واژگان قرآن به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. ایشان اونجا اقوال لغوی ها رو که ذکر میکنه در آخرش میگه التحقیق، نتیجه این کار چیه؟ میگه التحقیق، میگه ان الاصل الواحد فی هذه الماده، میگه اصل ریشه معنایی این ماده، این مسئله کلمه ضیعه زا ایذی او این است، عبارت است هو انمحاه الصوره و نظم فی شیء و عدم ترتب الاثر له بحیث یکون مهملا. میگه مقصود از تضییع کردن یعنی این که این صورتی که باید داشته باشد از بین برود، صورت حقیقی، اون شکل حقیقی نداشته باشد. این شیء مرکب چند تا جز داره، ترتیبی بینشون هست، این ترتیب و نظمشون هم به هم بریزد. این مفهوم و این مطلب یک اثری باید بیافریند. شما نماز میخونی تا نهی از فحشا و منکر بکند. اگر این عمل انسان، این کار، این شیء به هم ریخت قیافش و نظمش، اون اثر برش مرتکب نشد. این میگن تضییع کردنه. فما تضییع، ضایع کردن یعنی این، یعنی این که اون صورتی که باید داشته باشد نداره دیگه. نماز اول وقت و وقتی انداختی نیمه شب، نماز عشا رو نیمه شب خوندی، دیگه اون نماز حقیقی نیست. قالبی باید داشته باشه، ندارد. قالب چیه؟ این نماز موجب خوشنودی ملائک می شود، دیگه نمیشه. وقتی این نماز رو از کنم محضر شما، نظمی بین هم دارد، یکی از نظمش حضور قلبه، یکی از نظمش قرائت درسته، یکیش توجه رو به قبله بودنه. اگه نماز آدم تغییر داد، پشت به قبله خوند، این نماز دیگه اون نظم خودش رو ندارد، اون قالب خودش رو ندارد. نماز باید ما رو از فحشا و منکر جدا کنه. اگر نکرد، نماز خوندم، تو نمازم به نامحرم نگاه کردم، تو نمازم به فکر گناه بودم، این نماز این اثر رو نخواهد داشت. اگر این چنین شد، یک مطلب از ماهیتش افتاد، صورتن، سیرتن و اثرن، از همه جهات از اثرش افتاد، از ماهیتش افتاد، عوض شد، اینجا ضایع کردن این مطلب است. بعد جناب مصطفی میفهم فرقش با اون واژه های دیگه در اینه که مثلا شما میگید با مرگ، با فنا، با فوت، با قتل، اینها، با عدم، نبودن، همه اینها چند تا نکته میگه. مثلا میگه درباره مرگ فرقش اینه، در مرگ شما نگاهت به انقطاع الحیاته، میخوای زندگی رو ازش بگیری، زنده نم نفس نکشه میگه مرده است، نفس نکشد مرده، اما ممکنه در تضییع نفس میکشه اما از انسانیت افتاده، نفس میکشه اما از انسانیت افتاده، کارش کار حیوانیه، این ضایع شده استش. فما در فنا، فانی شدن، از بین رفتن، در مقابل بقاس، او که نباشه، زیر خاک شد، مرد، از دنیا رفت، اما این نه، هست اما ماهیت خودش رو ندارد. یا در موضوع دیگه مثلا فقدان، فاقد بودن، نواشتن، میگه غیبتش رو تمنا دارن که این حاضر نباشه، اما این حاضر هست اما کاری انجام نمیدهد. در هلاکت فرمودن از بین رفتن یک شخص، یک چیز با حوادثه، حالا یا طبیعی یا غیر طبیعی، مترقبه یا غیر مترقبه، چه در ذوی العقول مثل انسان، چه در غیر ذوی العقول، در همه اینها وجود داره. در قتل، در کشتن و قتل، حتما باید یک نفر دیگری او را بکشد، یک نفر دیگری او را از بین بره تا او مقتول باشه، تا او مقتول باشد. از کنم محضر شما، یا در تلف موجود کلمات دیگر واژگان، این معنا میشه که پس هلاکت به هم ریختن ماهیتش هست، نه کشتن، نه مردن، نه زیر خاک رفتن، به هم ریختن ماهیت. لذا در قرآن هم به کار برده شده، مثلا اواء الصلات، صلات رو ضایع میکنه. ضایع میکنه یعنی اون ماهیت نماز دیگه وجود ندارد. خب اینجا آیات متعدد و کلمات دیگر هم از خونه محضر شما وجود داره، مثل لا نوی و اجر المحسنین، میگه پاداش آدمای محسن رو، نیکوکار رو خدا میگه ما ضایع نمی کنیم، یعنی پاداش رو با همون ماهیت پاداش بهش میدیم، با ماهیت مناسب عمل بهش میدیم، پاداشی نمیدیم که مثلا مناسب نباشد و ماهیت نداشته باشه. بنابراین مولا علی علیه السلام با این بررسی که لغوی که کردیم، وقتی میفهم من ویع اهل اقرب، نه اینکه فامیلا او رو کشتن، نه اینکه فامیلها او رو از بین بردن، نه، فامیلها نقششون این بود او رو حمایت کنن، نقششون این بود او استعدادی داره، استعدادش رو پرورش بدن، زیر بالش رو بگیرن، بهش میدان بدن، حرفه ای یاد بگیره، صنعتی یاد بگیره، نخبه بشود، نبوغش رو به کار بگیره. این کار رو نکردن، یعنی توانمندی هایی که میتوانست داشته باشه اینا توانمندی هاشو از بین بردن، به هم ریختن. او توقع داشت بستگانش، عشیرش پشت سرش باشن، حمایتش کنن، پشتش رو خالی کردن، او زمین خورد. ماهیتی میتونست، او میتونست یه شخص مفیدی برای جامعه بشود، اما چون حمایتش نکردن نشد و به زمین خورد. لذا عرض کنم محضر شما که امیر مؤمنان اینجا در این مقام این واژه رو اینچنین برای ما بیان میکند و میفرماید من ذیعه الاقرب، یعنی بستگان، فامیلها، نزدیکان، آشنایان به نقش خودشون درباره او عمل نکردن، لذا او آنچه میتوانست باشد نشد و زمین خورد. این واژه اول. واژه دوم رو معنا کنم، بعد یک مطلبی رو عرض بکنم محضر شما. واژه دوم واژه اطیه هست، فمن ذیعه الاقرب اطیه له الابعد. وقتی فامیلا و نزدیکا پشت کسی رو خالی کنن، دورها، بیگانگان فرصت براشون فراهم میشه، زمینه رو باز میکنن، خودشون رو در میدان میبینن. اوتیه از همون تاه یتیه از این ریشه است، معناش معنای روشنه، فقط یه عبارت لغوی میخوانم برای اینی که توجه بدیم. فرمودن تاه شیء یتیه، ابن منظور در لسان العرب اینطور میگه که موارد استعمال کلمات رو بیان میکنه، میگه تاهیتیه یعنی تهیه، تاه یعنی آماده کرد، مهیا کرد، اوتیه یعنی مهیا شد، مهیا شد برای او، مهیا کردن برای او. اوتیه له الابعد یعنی میان ظرفیت رو براش فراهم میکنن، نقشی که بایست اقرب و اقربا به دست میگرفتن الان ابعد به دست گرفته، خودی ها بایست به دست میگرفتن اینجا بیگانگان به دست گرفتن. فرمود اتیه له الشیء ای قدره، قدرتش داده شد، تقدیر شد، اندازش رو براش فراهم کردن، او هی اله آماده شد، آماده کردن براشون. حتی درباره خدا هم میگن اتاه الله، خدا برای او فراهم کرد، یعنی مهیا کرد، زمینش آماده کرد، خدا توفیقش داد که این کار انجام بده. درباره خیر گاهی هم شیطان برای انسان زمینه رو فراهم میکند در امور شر. خلاصه به معنای فراهم شدن است، این معنا روشن است. بنابراین با توجه به معنای لغوی، مولا علی علیه السلام وقتی میفهم من ویعه الاقرب اتیه له الابعد، یعنی فامیلها نقش حمایتی و رعایتی دارن، اگر این نقش رو انجام ندن این انسان میشود مثل انسان بی سرپرست، انسان بی سرپرست یا بد سرپرست، دیگه نمیتواند نقش خودش رو ایفا کنه، نیاز به کمک داره، نیاز به مساعدت داره، نیاز به حمایت داره، حالا چه حمایت‌های مادی، چه حمایت‌های معنوی، چه حمایت‌های شخصیتی. خب ما 10 دقیقه از وقتمون باقی مونده، بقیه مطلب رو در جلسه فردا عرض می‌کنم، اما یک چند نکتم میخوام به مناسبت این حادثه ناگواری که دیروز در حرم مطهر حضرت فامن الحجج الامام الرؤوف علی ابن موسی الرضا المرتضا علیه آلاف التحیت و الثنا رخ داد، چند نکته محضر شما عرض بکنم. اولا باید به وجود مقدس صاحب الاصل و زمان تسلیت گفت. این جسارتی که در حرم الامام الرؤوف شد، چون حرمهای اهل البیت ملجع هستند، پناهگاهن، حرمها در حکم مساجدن، در حکم مساجدن حرمها، البته برخی از احکام مساجد برشون بار می شود، اما در فضیلت در حکم مسجد است، لذا حرمها مقدساتن. این جنایتی که رخ داد جنایتی بود که اولین نشانش قداست حرم امام رضا را نشانه رفته بود. اولین هدف این بود که این قداست و ملجع مردم رو مورد جسارت و مورد توهین و حتی که حرمت قرار بدهد. نکته دوم، شهادت یکی از روحانیون، یکی از مؤممین، یک طلبه خدمتگزار، طلبه یادگار دفاع مقدس، یک مؤمم خدمتگزار در مسجد، اونم خدمتگزار در حاشیه شهر در میان مردم فقیر و مردمی که نیاز به مساعدت‌های فرهنگی و غیر فرهنگی دارن، یک طلبه خدمتگزار، خدمتگزار محرومان، برادر شهید بود، اخو شهیدین، به شهادت این طلبه انجامید، این روحانی، این عالم عزیز، و در کنارش 2 روحانی مؤمم دیگر مجروح شدند که هم به روح بلند این روحانی شهید جناب شهید اصلانی درود می‌فرستیم و می‌گوییم هنیئا لک الشهادت فی حرم الامام الرؤوف، گوارا باد بر تو که در ماه رمضان برای تو فخریست که در ماه رمضان با دهان روزه، با لبان تشنه، همچون مولایت ابی عبدالله، اون هم در حرم امام رضا، در حرم امام الرؤوف به شهادت برسید. این برای شما فخریست، اما برای امت اسلام سخت است که ببیند این چنین حادثه‌ای در حرم امام رخ می‌دهد. برای مجروحین این حادثه هم از خدای عزوجل در این روز ماه مبارک رمضان تمنا می‌کنیم که خدای عزوجل به حق مقربان درگاهش این 2 خدمتگزار دیگر رو از ما نگیرد. خب نکته دیگری که اینجا عرض می کنم این است که شکی نیست که این جسارت و این جنایت پشت پرده هایی داشته. پشت پرده هاشم چیزی جز استکبار و صهیونیسم و جز وهابیت تکفیری چیزی نیست. امروز در عالم اسلام هر فتنه ای رخ بدهد دو پشتوانه دارد، یک پشتوانه فکری و مدیریتی استکبار و صهیونیست و یک پشتوانه مالی و عملیاتی، اون هم چیزی جز وهابیت و تکفیر چیزی نیست. لذا این توطئه‌هاییست که از سوی دشمنان طراحی شده، به خصوص این موردم نیست، موارد متعددی است که نقشه جامعی رو طراحی کردن تا بتوانن عامل تفرقه و ناامنسازی در جمهوری اسلامی ایران بشوند. این رو باید بیدار باشیم و بدانیم و غفلت نکنیم ازش که این یک قضیتون فی واقعه نبوده است، یه ماجرا نیست که یک روز بود، نه، این یک نقطه ای از پازل دشمنه. مراقب باید باشیم که نقطه های دیگر دشمن رو ما بهش کمک نکنیم. نکته دیگری که در اینجا عرض می کنم این است که چرا این حرکت در حرم امام رضا و چرا این اقدام درباره سه طلبه جهادی انقلابی خدمتگزار، سه معمم، چرا اینجا رو صورت گرفت؟ شاید پاسخ این باشد: دشمن از هر کجا ضربه می خورد برای همانجا توطئه می کند. چون دشمن از مقدسات اسلام و تشیع، از امامت و ولایت، از زیارت و توجه به امام ضربه خورده، هر چه دیده از اینجاست به جهرم امام رضا برای اونجا توطئه می‌ریزد. دوم، چون ضربه دیگرش از این عمامه ها و از تبیین و تبلیغ دین اسلام خورده، روشنگری روحانیت، علما، مراجع، طلاب، حوزه های علمیه، مراکز علمی، لذا به سراغ طلبه ها و روحانیت آمده است. از هر کجا ضربه بخورد برای همونجا نقشه می کشد. اینطور فکر نکنیم که امروز دشمن آمده برای این که مردم، که مثلا احیانا طبق برداشت دشمنان که مردم از روحانیت ناراضی هستن، از این فرصت استفاده کنیم. نه، این حرف نادرستی است. اتفاقا نشانه قوته، نشانه این است که روحانیت، مقدسات اسلام نفوذ بسیاری در دلهای مردم دارن و دشمن از اینجا ضربه خورده، لذا برای اینجا نقشه کشیده. راهکار مقابله با این حرکات حفظ همین جایگاه هاست، حفظ جایگاه مقدسات اسلام و تشیع، حفظ جایگاه حوزه، جایگاه طلاب، جایگاه روحانیت. دشمن میداند و بداند که ملت ما از امام رضا دست بر نمی دارد. ملت از امام رضا دست بر نمی دارد. ملت از روحانیت دست بر نمی داره. حالا اشکالاتی بعضی از جاها ممکنه باشد، اما امت اسلام شیعه از روحانیت دست بر نمی دارد. روحانیت این نشانه اینه، شهادت این شهید اصلانی نشانه این است که روحانیت و طلبه خدمتگزار دست از خدمت مردم بر نمی دارد، ولو اینکه خونش تو حرم امام رضا بریزد، ولو با چاقوی تکفیر به شهادت برسد. روحانیت از مردم جدا نمیشه، کسی جدا کرد خودش رو جدا کرد، و الا روحانیت از خدمت جدا نمی شود. شهید اصلانی، این طلبه شهید، یک فرد نبود که با ریختن خونش از بین برود بگویند دیگه شهید اصلانی وجود ندارد. شهید اصلانی یک فکر است، یک اندیشه است، یک مکتب است، پایدار خواهد بود. او نباشد، فرزندان معممش هستند. او نباشد، طلاب دیگر حوزه هستند. حوزه و روحانیت دشمن بداند از شهادت نمی هراسد، بلکه این حوزه و روحانیت بود که شهادت و فرهنگ شهادت رو عملیاتی کرد، نه نظری و فکری، عملیاتی کرد. شهید اول مربوط به حوزه است، شهید ثانی مربوط به حوزه است، شیخ فضل الله نوری مربوط به حوزه است، شهید مدرس مربوط به حوزه است، شهدای انقلاب که الا ماشاءالله از علما و روحانیون قابل ملاحظه است. اینها اساتید شهید اصلانی بودند که شهید اصلانی پا جای اونها گذاشت. و شهید اصلانی که امروز استاد ما ها هست، ما هم شاگرد این راه خواهیم بود. این رو بدانیم و دشمنان بدانن. این عمامه ها پارچه ای نیست که وقتی بر زمین افتاد و رنگ خون گرفت از بین برود دیگه ازش کاری بر نیاید. عمامه طلبه یک علم و پرچم اسلام و تشیع است. علم و پرچم اسلام و تشیع هرگز به زمین نمی افتد و سقوط نمی کند. اگر عمامه امام حسین وقتی در گودال قتلگاه افتاد، هرگز فکر عمامه حسینی خاموش نشد. امروز امام حسین بعد از شهادتش زنده تر شد، زنده تر است امروز. لذا شهید اصلانی امروز زنده تر از دیروز است. امروز خطرش برای دشمنان بسیار بیشتره. لذا ما طلاب، ما طلبه های بیمقدار، به خودم عرض میکنم سینه ما در مقابل تیر دشمنان، در مقابل تکفیر آماده است. ما حراسی از این نداریم. این سینه آماده هم فرقی بین شیعه و سنی ندارد، مسلمان سینهش آماده است، مسلمان، چون تکفیر نه سنیست نه شیعه است، فرق میان اینها نیست. لذا مراقب باشیم توی این ماجرا چیزی نگیم که گل به خودی نزنیم. خیلی مراقبت میخواد. دل همه سوخته است، دل همه امت اسلام سوخته است، اما مراقب باید بود تا گل به خودی نزنیم و در زمین دشمن بازی نکنیم. و نکته پایان عرضم اینه که به جد هم از همه مسئولین میخواهیم که همانطور که در مسائل گوناگون دیگر پیگیر هستن، از دولت ما، از حاکمیت نظام، از مجموعه نیروها و جایگاه‌های امنیتی اطلاعاتی و قضایی درخواستمون به طور جدی به عنوان بنده یک طلبه ی حوزه علمیه این است که از پیگیری این مسئله و به نتیجه رساندن اون هرگز دریغ نورزن. امیدواریم خداوند روح این شهید رو با شهدای صدر اسلام محشور بفرماید. فردا هم که تشییع جنازه این شهید است، انشاءالله همگی در این تشییع جنازه شرکت کنیم. به جهتی که ساعت 2 بعد از ظهر اعلام فرمودن، ما هم در این جلسه از همون ابتدای تشییع شروع به تشییع آغاز تشییع حضور پیدا کنیم در میدان شهدا. امشب وداع با پیکر شهید است، فردا تشییع جنازه. لذا با کسب اجازه از محضر شما و همه دوستان طلاب و طالبات چه در خراسان و در غیر خراسان. ما اونایی که این بحث رو غیر خراسان هم تعقیب میکنن عرض میکنیم که نیابتن از طرف اونا ما در تشییع جنازه این شهید شرکت خواهیم کرد، لذا فردا این بحثمون تعطیله. پنجشنبه جمعه هم که به تبع تعطیل هست و نماز جمعه انشالله یوم السبت روز شنبه انشالله، ولی تشییع جنازه فراموشتون نشود، حضور پرشور داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.